بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 50 سطر 11 استاد مروی، جلسه 26 مورخه 27/7/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نعم، لو قيل باستتباع جعل الحجية للأحكام التكليفية أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الأحكام فاجتماع حكمين وإن كان يلزم. عبارت هاي از بحث دیروز مونده تطبیق کنیم، بعد به بحث تازه برسیم. عرض شد که کلام در پاسخ اشکالات ابن قبه بود. ابن قبه فرمود اگر تعبد به زن ممکن باشد، لازم میاد اجتماع مثلین، اجتماع دو حکم مثلی، مثلین یا ضدین. مرحوم آخوند طبق مبنای خودشون از این مسئله جواب دادن، فرمودن طبق مبنای ما در باب امارات زنیه صرفا منجزیت و معذریته، حکم دیگری نیست که اجتماع مثلین یا ضدین پیش بیاد، یا حکم بیشتر نداریم، اونم حکم واقعی است. بعد وارد شدن فرمودن طبق مبانی مشهورم که دو مبنای دیگر از این اشکال ما جواب میدیم. اون دو مبنا این بود که بعضی میگفتن حجیت معنای مطابقیش جعل حکم تکلیفیه که دیروز اشاره کرد، بعضی میگفتن حجیت ملازمه داره با حکم تکلیفی. مرحوم آخون فرمودن بسیار خوب، اینجا اجتماع دو حکم پیش میاد، ولی یک حکم حکم واقعی نفسی است و یک حکم حکم طریقی است و جمع بین حکم واقعی نفسی و حکم طریقی هیچ اشکالی نخواهد داشت. اینا رو دیروز توضیح دادیم، عبارت ها رو تطبیق کنیم. نعم، لو قیل باستتباع جعل الحجیه للاحکام التکلیفیه. بله، اگر قائل بشیم به این که به دنبال جعل حجیت میاد حکم تکلیفی که در توضیحات ما مبنای دوم بود، یعنی بگیم جعل حجیت ملازمه داره با حکم تکلیفی، مولا که اماره رو حجت کرد یعنی طبقش یه حکم تکلیفی جعل میکنه، او به انهو لا معنا لجعلها الا جعل تلک الاحکام، یا بگیم مثلا حجیت معنای مطابقیش جعل حکم تکلیفیه، یا بگیم که معنای نیست برای جعل حجیت الا جعل همین احکام تکلیفیه. خبر ثقه حجته یعنی طبق خبر ثقه مولا حکم تکلیفی داره، میگه غسل جمعه مستحبه. خب در این صورت فاجتماع حکمینه و این کان یلزم، اجتماع دو حکم اگرچه لازم میاد، یه حکم واقعی داریم یه حکم بر طبق معدای این اماره حکم تکلیفی شارع جعل کرده، اجتماع دو حکم پیش میاد اما محظور نداره، الا انهما لیسا بمثلین او ضدین. اینا در دو مرتبه هستن، یکی حکم نفسی حقیقی است، یکی حکم طریقی است، لذا مثلین یا ضدین نمیشن، الا اینکه این دو حکم نمی باشن مثلین یا ضدین. چرا؟ وارد میشن توضیح مفصلی، احدهما حکم طریقی است و دیگری حکم واقعی نفسی است که توضیحات چه دیروز عرض کرده ایم. لأن احدهما طریقی است، به خاطر این که یکی از این دو حکم که اون حکم ظاهری ما باشه، حکمی که بر طبق اماره جعل شده، این حکم طریقی است، طریقیست یعنی چی؟ خصوصیاتی گفتیم. معناش اینه مولا به متعلقش نگاه نمی کنه که این متعلق مصلحت داره یا نه. خود این وجوب عمل به زن میگه مصلحت داره چون طریق به واقع است. لأن احدهما طریقیون. طریقی یعنی چه؟ یعنی عن مصلحت فی نفسه. این حکم ناشی شده از مصلحتی در خود حکم عمل به زن، موجبتن لانشائه، که اون مصلحت در خود حکم نه در متعلق موجب انشاء اون حکم تکلیفی شده. الموجب للتنجز، که وقتی حکم انشاء شد موجب تنجز تکلیف واقعی می شود. اگه مطابق با واقع باشه این حکم طریقی واقع و منجز می کنه. او لصحت الاعتذار، یا این حکم طریقی اگه مطابق با واقع نباشه یه عذر میشه پیش مولا، یا عرض کنم که موجب صحت اعتذار میشود به مجردهی، به مجرد این عرض کنم انشاء حکم طریقی، تا انشاء شد موجب تنجز و اعتذار میشه. من دون ارادت نفسانیه او کراهت کذالک متعلقتن به متعلقه، بدون این که اراده نفسانی از سوی پیغمبر و امام، شوق نفسانی یا کراهت نفسانی تعلق بگیرد به متعلق این حکم. پیامبر و امام همچون مبدع اعلا که شارع مقدس باشه میگن ما به متعلق این حکم کاری نداریم. متعلق این حکم اگه به واقع، اگه با واقع مصادف شد مصلحت واقع رو داره، نشد نداره. اون چی که مورد نظر شارع و سایر مبادیس مثل نبی و امام اینه که خود این حکم طریق به واقع، اراده نفسانی یا کراهت به متعلق این حکم نداره. من دون ارادت نفسانیه، بدون اراده نفسانیه یا کراهت نفسانی که تعلق بگیرد به متعلق این حکم طریقی، البته فیما یمکن و هناکن قداح و هما، در اون موردی که ممکن باشد وجود اراده نفسانی یا کراهت نفسانی، یعنی نسبت به امام و پیغمبر، اما نسبت به ذات مقدس حق که ما در مقدمه دیروز گفتیم، باز توضیحشم میاد، اصلا اراده نفسانی یا کراهت نفسانی معنا نداره وجود بگیره، چون خدا محل حوادث نیست. پیغمبر و امام هم که ممکنه اراده نفسانی یا کراهت نفسانی داشته باشن، در مورد متعلق حکم طریقی این اراده و کراهت رو ندارن. توضیح بیشتر میدن، حیث انهو، از این حیث وارد میشن در کجا ممکنه پیغمبر و امام اراده و کراهت به متعلق فعل داشته باشن. میگن اونجا که حکم ما حکم نفسانیه واقعی باشه، متعلق حکم مد نظر شارع است و نبی و امام، لذا اراده و کراهت نفسانی نسبت به نبی و نسبت به امام در اینجا محقق میشه. حیث انهو، این حیث توضیح اینه که در کجا ممکنه وجود اراده نفسانی و کراهت نفسانی. حیث انهو، حیث این که شأن چنین است، مع المصلحه، اگر متعلق حکم مصلحت یا مفسده ملزم داشته باشه، با مصلحت یا مفسده ملزم در فعل، اگر شیئی مصلحت ملزم یا مفسده ملزم داشته باشه، وین لم یحدث به سببها ارادتن او کراها فی المبدع الاعلا، اگرچه حادث نمی شود به سبب این مصلحت و مفسده اراده یا کراهت در مبدع اعلا که ذات مقدس پروردگار باشه. خداوند دیروز توضیح دادیم محل حوادث نیست، خداوند فقط علم به مصلحت یا علم به مفسده یک فعل داره. اراده و کراهت به معنای شوق نفسانی در نفس ذات مقدس حق حادث نمیشه. اگرچه حادث نمیشود به سبب این مصلحت و مفسده اراده یا کراهتی در مبدع اعلا که خداوند باشه، الا انه اذا اوحا بالحکم ناشه، الا اینکه خداوند اگر وحی کند به اون حکم واقعی که ناشی شده از قبل اون مصلحت یا اون مفسده. اگر خداوند علم به مصلحت و مفسده داشت، حکم شرب خمر یا حکم وجوب نماز ظهر رو وحی کرد به نبی، او الهم به الولی یا الهام کرد به این حکم به ولی و به امام، که اینجا حالا یه توضیح خارجی داریم بعد اشاره میکنیم، فلا محال ینقدح فی نفسه شریفه، لا محال به وجود میاد در نفس شریفه نبی و ولی به سبب این مصلحت و مفسده اراده و کراهت. نبی توجه میکنه به مصلحت نماز ظهر، میلی به این مصلحت پیدا میکنه، دیروز توضیح دادیم شوق اکید به او پیدا میکنه، خودش عمل میکنه، به دیگرانم امر میکنه. یا شرب خمر رو، مفسده او رو، حکم او رو خداوند به نبی انشاء میکنه، اعلام میکنه، نبی کراهت وقتی مفسده او رو میسنجه نسبت به او کراهت و تنفر پیدا میکنه، خودش عمل نمیکنه، به دیگرانم نهی میکنه. پس لا محاله وجود میگیرد در نفس شریف نبی یا امام به سبب اون مصلحت و مفسده اراده یا کراهتی که موجب می شود انشاء حکم را بعثن در مورد اراده که نبی امر می کنه، یا زجرن در مورد کراهت. اینجا دقت کنید، او الهم به الولی، یه روزم بعد از درسی که از دوستان این سوال بکردم، از شبهاتی که اهل سنت مخصوصا وهابیت به شدت این شبهه رو برای شیعه مطرح میکنن و گاهی تکفیر میکنن شیعه رو به خاطر این شبهه، میگن آقا شما میگید احکام شرعیه به امام الهام میشود، حتی روایاتی درست ما در مجامعمون داریم که ملک با امام صحبت میکنه، حکم رو به امام اعلام میکنه. اینا به طور مرتب همین نویسندگان جدیدشون در کتاب‌هاشون مطرح میکنن که آقا پس لازمه این حرف اینه که نبوت قطع نشده، تمام نشده، شما ختم نبوت پیغمبر آخرالزمان و قبول ندارید، لذا مشرک و کافرید. یکی از شبهاتی که با ما مطرح میکنن همین بحث الهام به ولی هست. ما در مباحث اعتقادی در ضمن بحث مصحف فاطمه مفصل این بحث رو بررسی کردیم، دقیق بررسی کردیم، جوابهاشو دادیم، ولی این شبهه در ذهن کسی باقی نمانه عرض میکنیم، هیچ محذور و اشکالی ندارد عقلا و نقلا. این که ذات مقدس حق به ولی از اولیا ائمه اثناعشر به اعتقاد ما الهام کنه، الهام چه به قلب او بیانداز مطلبی رو، یا ملکی بیاد و مطلبی رو، حکمی رو به ولی از اولیاء الله بگه، هیچ محذوری نداره. واقع هم شده و عرض کنم شبهاتی که هست، ممکنه کسی بگه که پس حتما دین کامل نشده که حالا بعضی از احکام به امام گفته میشه. نه، چنین نیست که دین در زمان پیامبر کامل نشده باشه، دین کامل شده، ولی بعضی از احکام در زمان پیغمبر مورد ابتلا نبوده، لذا مورد ابتلاش بعد پیدا میشه و این احکام به عنوان الهام به امام مطرح میشه. برخی از احکام بوده که مورد ابتلاش هم بوده، از دسترس خارج شده، اینا به ولی الهام میشه. لذا شما اختلافات بین خود مذاهب اربعه رو ببینید، اگه پیغمبر عرض کنم که اسلام تمام احکام رو با ریزکاریاش مطرح کرده، فلمازا هذه الاختلافات العظیمه بین الامه، 3000 اختلاف بین بعضی از مذاهب اربعه استقصا شده. مذهب خود شافعی بین مذهب قدیم و حدیثش 2000 اختلاف وجود داره. اهل سنت گاهی به خاطر حرکت انگشت سبابه در تشهد نماز، ادهی میگن سنته، ادهی میگن بدعته، جنگ ها در مصر درگیرش شده، رفیقش دید داره انگشت سبابه شو در نماز حرکت میده، گفت داری بدعت مرتکب میشی، انگشت او رو گرفت با دندانش اونقدر جوید که انگشتش قطع کرد. پس بنابراین این اختلافات در بین مذاهب بوده و خود این اختلافات دلالت میکنه بر اینکه یه سری از احکام به مردم نرسیده درست، و الا اگر رسیده بود که اختلافی نبود. کسانی‌اند با صراحت بزرگان اهل سنت در کتبشون مطرح میکنند که الهام و حدیث ملائکه با ولی از اولیاء الله هیچ محضوری نداره. به انسان تعجب میکنه، در جایی در کتابش فردی یه حرف و اثبات میکنه، وقتی به ائمه 12 شیعه که اثبات میکنیم اعلم الامه هستن میرسه این مسئله رو انکار میکنه. شما به کتاب نووی شرح جامع صغیر جلد 4 صفحه 504 مراجعه کنید، کلمه محدث رو معنا میکنه، میگه محدث در بین امت داریم، محدث معناش اینه که یا خداوند مطلبی رو به قلب کسی الهام میکنه، او تکلمه الملائکه، یا ملائکه با کسی صحبت میکنه و هذه فضیلت عظیمه. ابن حجر نسبت به عرض کنم که عمران ابن حسین تمیمی میگه و کانت تکلم الملائکه و تصافحه، ملائکه باش حرف میزد، باش مصافحه میکرده. باز در جای دیگه ابن حجر میگه فضیلت این امت اینه که بعد از عصر اول عده‌ای بودن که ملک با اونها صحبت میکرده. خودشون این حرفا رو میزنن، وقتی نسبت به ائمه 12 میرسه ما غیر از همین ادعا نمیکنیم. ائمه ما کتاب اصول کافی باب وجوه علوم الائمه رو مطالعه بکنید، امام کاظم با صراحت میفرماید علوم ما بعضی از آبایمون هست، بعضی نقر فی السمع، به گوش ما توسط ملک گفته می شود. بعد برای که این شبه دفع بشه می فرماین بلا نبوتن ولا نبی غیر نبینا. کسی فکر نکنه این مسئله اصلا نبوتنه، ختم نبوت بعد از پیغمبر ما نبیی نیست، اینا تصریح شده، لذا کسی این توهم رو نداشته باشه. البته بحث مفصل ما حدود 1 ساعت 1 ساعت خورده‌ای در این زمینه بحث داشتیم که دیگه جاش نیست، فقط دیروزشونه که از دوستان اشاره کردن همین مقدار خواستم اشاره کنیم. بسیار خوب، پس تا اینجا مرحوم آخون میفرماین در حکم نفسی واقعی مصلحت و مفسده در متعلقش هست، به نبی و امام که الهام شد یا وحی شد نبی و امام توجه به اون مصلحت و مفسده پیدا میکنه، بحث و زجر میکنه. اما به خلاف ما لیس هناک مصلحتون او مفسدتون فی المتعلق، به خلاف حکم طریقی، به خلاف اون جایی که مصلحت یا مفسده در متعلق نیست، شارع مقدس به متعلق توجه نداره، میگه به زن عمل کن چون طریق الالواقع، بل انما کاند فی نفس انشاء الامر بهی طریقی، یا بلکه مصلحت و مفسده در خود انشاء امر به اون شیء از امر طریقی، که در این مورد شارع مقدس توجه به متعلق نداره، لذا نسبت در متعلق این حکم ظاهری مصلحت و مفسده وجود نداره. خب تا اینجا فرمودن یک حکم حکم طریقی است و الاخر واقعی و حقیقی، اون حکم دیگری که غسل جمعه داره اون حکم حکم واقعی حقیقی است، ان مصلحت او مفسدت فی متعلقه، که این حکم ناشی از مصلحت یا مفسده در متعلق این حکمه، موجبتا لارادته او کراهته، این مصلحت و مفسده موجب شده اراده و کراهت نبی را، الموجبت لانشائی بعثن او زجرن، که موجب شده نبی و امام انشاء حکم کنه بعضن یا بعثن یا زجرن امر و نهی در بعضی از مبادی عالیه، یعنی اراده و کراهت هست در نفس پیغمبر و امام بعضی از مبادی عالیه، وین لم یکن فی المبدأ الاعلا، ولو در مبدأ اعلا که شارع مقدس باشه این اراده و کراهت نیست، چون خدا محل حوادث نیست، دیروز توضیح دادیم، اگر چه نمی باشد در مبدأ اعلا مگر علم به مصلحت و یا علم به مفسده، ارادت الله یعنی صرفا علم به مصلحت علم به مفسده، اما در نفس پیغمبر و امام اراده و کراهت به معنای شوق عجیب و کراهت شدیده ایجاد می شود. خب تا اینجا اون مقدمه ای بود که ما اشاره کردیم، حکم یا طریقی است یا حکم نفسی است. اینجا حکم واقعی حکم نفسی است، حکم بر طبق اماره حکم طریقی است. فلا یلزم ایضا اجتماع و اراده و کراهه، اجتماع دو حکم پیش نمیاد. مولا یک اراده بیشتر نداره، اونم نسبت به حکم واقعی. فلا یلزم ایضا اجتماع اراده و کراهه و انما لزمه، همانا لازم میاد انشاء و حکم واقعی حقیقی. مولا در اینجا یه حکم واقعی نفسی حقیقی داره بعثن و زجرن که حکم واقعی باشه، و انشاء و حکم آخر طریقی، و یک حکم ظاهری داره که اسم شما گذاشتیم حکم طریقی. ولا مزادت بین الانشائین، تضادی نیست بین این دو انشاء، انشاء حکم نفسی با حکم طریقی. فی ما از اختلفا، اگه حکم واقعی غسل جمعه فرض کنید کراهت باشه، حکم ظاهری طریقیش استحباب باشه، چون یکی نفسیه یکی طریقی با هم تضادی ندارن. ولا یکون من اجتماع المثلین، این دو حکم از باب اجتماع مثلین هم نمیشن. فی ما از اتفقا، در جایی که متفق باشن، حکم واقعی هم استحباب باشه، حکم طریقی هم استحباب باشه، یکی نفسیه یکی طریقی، اجتماع مثلین پیش نمیاد. ولا اراده ولا کراهت، اصلا مولا هم که گفتیم اراده و کراهت نداره مگر به متعلق حکم واقعی، پس جمع بین دو تا اراده و کراهت متضادم نشود. ولا اراده ولا کراهت اصلا مگر نسبت به متعلق حکم واقعی. ففهمم اشاره به اینه که این جواب در همه موارد جاری نیست، در یه مورد باید جواب دیگه ای بدیم که الان در نعم مطرح میکنیم. نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیه. خواهش نه میرسیم. مرحوم آخون میفرماین ما باید این تفسیر رو بگیم تا اشکال وارد نشه. مرحوم شیخ انصاری و دیگران تفسیر دیگری دارن، اونا رو میخوانیم و بعد مرحوم آخون میفرماین طبق و تفاسیر اشکال برطرف نمیشه. لا محاله باید ما این تفسیر رو بگیم تا اشکال برطرف بشه. میرسیم ایشانو. دقت کنیم تا اینجا روشن شد که مرحوم آخوند فرمودند در تعبد به امارات ظنیه طبق مبنای خودشون اجتماع حکمین نمی شود، بلکه یک حکم بیشتر نداره، اونم حکم واقعی است، و حکم ظاهری حکم نیست، فقط منجزیت و معذریت است. این طبق مبنای خودش، طبق مبنای مشهور هم فرمودن درست دو تا حکم داری، ولی یک حکم نفسی حقیقی است، حکم دوم حکم طریقی است، پس با هم تضاد و تماثل ندارن. این بحث تا اینجا. در بحث امروز یه اشکال مطرح میشه. اشکال این است که مستشکل میگه یک مورد ما داریم که در این مورد هیچ کدام از این جوابهای شما کارساز نیست، و در این مورد لا محاله اجتماع مثلین و ضده میشه. شما پاسختون از این مورد چیست؟ قبل از بیان این مورد یه مقدمه تکراری رو اشاره میکنه. مقدمه مختصر بارها گفته شد. مقدمه این است که بارها گفتیم اصول عملی غیر از استصحاب سه اصل دیگه، اینها طریق به واقع نیستن، صرفاً یه وظیفه عملی هستن که ما از شک و حیرت خارج بشیم. در صفحه 23 همین جلد دوم ما اینو اشاره کردیم. خب این مقدمه. بعد از این مقدمه مستشکل میگه در موردی که ما شک داشته باشیم یه شیء مباح است یا مباح نیست، به حکم روایات فراوان ما اصالت الاباحه جاری میکنیم که یکی از شعب اصالت البراءه است، حکم میکنیم که این شیء مثلا شرب توتون مباح است. خب اینجا همه قبول دارن این حکم واقعی نیست، یعنی چنین نیست که در تمام موارد شبه واقعا این شیء نه مصلحت داشته باشه نه مفسده بلکه مباح باشه. اینجور نیست، در واقع این شیء مشکوک ممکنه مباح باشه، ممکنه حکم دیگه داشته باشه، ممکنه حرام باشه مثلا. پس خلاصه این که در موارد شبهه بدویه ما حکم میکنیم این شیء مشتبه مباح است. خوب دقت کنید، این حکم طریقی هم نیست، چون در مقدمه گفتیم اصول عملیه طریق به واقع نیستن. پس این حکم نفسی هست که در همین مورد جعل شده، حکم طریقی نیست. خب از این طرف در واقع این شرب توتون ممکنه حکم نفسی واقعیش اباحه باشه، شد اجتماع مثله. ممکنه حرمت باشه، شد اجتماع زده. پس یه مورد ما پیدا کردیم که در این مورد دو حکم نفسی جمع شدن، میشه اجتماع مثلین یا زده. اینجا رو چه جواب میدیم؟ مرحوم آخون میفرمایند ما قبول داریم که اینجا دو حکم نفسی داریم، یکی ظاهری یکی واقعی، ولی بازم میگیم اجتماع مثلین یا ضدین پیش نمیاد. برای بیان این مطلب باز باید یه مقدمه تکراری رو اشاره کنم. در صفحه 27 جلد دوم ما گفتیم که مرحوم آخون می فرمایند حکم فعلی بر دو قسم است، فعلی من جهت و فعلی من جمیع الجهات. حکم فعلی من جهت این است که نبی و امام مطلقا یه حکم از شما نمیخوان، میگن اگر علم داشتی یه حکم به عهده شما هست، علم نداشتی یه حکمو نمیخواییم از شما. فعلی من جمیع الجهات این است که مولا لا محاله در همه شرایط یه حکم از شما میخواد، چه علم داشته باشی چه زن داشته باشی چه با اصل عملی حکمو بفهم. اینا فرمودن فعلی من جمیع الجهات. اونجا هم گفتیم در صفحه 208 جلد دوم کفایه بحثش مفصل تر میاد. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخون میفرمایند در مورد اباحه شرعیه درست دو حکم داریم، هر دو نفسی هستن، ولی باید بدانیم حکم واقعی ما فعلی من جهتن هست و حکم ظاهری ما فعلی من جمیع الجهات است. نظام بین این دو در مرتبه تفاوت است، در یه مرتبه نیستن که اجتماع مثلین یا ضدین پیش آدن. پس در نتیجه در این مورد نقض هم که اباحه شرعیه باشد اجتماع مثلین و ضدین پیش نیامد. عبارت رو توجه کنید. نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیه. اون فهم گذشته رو بعضی از محشین وجوه دیگری براش ذکر کردن. اون وجوهی را که محشین ذکر کردن همش قابل مناقشه به نظر ما. تنها وجهی که میشه برای فهم ذکر کرد اینه که اشاره کردیم ما مرحوم آخون اونجا میفرمایند تازه این جوابهای گذشته ما در همه موارد نیست، ما یه مورد داریم که باید جواب دیگه بدیم از اون مورد، و اون مورد اینه. نعم یشکل الامر فی بعض الاصول العملیه. بله امر مشکل میشه در بعضی از اصول عملیه که در این اصول عملیه نه طبق مبنای ما میتونیم جواب بدیم نه طبق مبنای مشهور، مثل اصالت الاباحه الشرعیه، کل شیء لک مباح حتی تعلم انه حرام بعینه، فان الاذن فی الاقدام والاقتحام. مولا در این مورد اباحه شرعیه اذن داده در اقدام و اقتحام. مولا گفته نمیدونی شرب توتون مباحه یا نه، حکم کن به اباحه شرب توتون، اقدام کن و در این شبهه فرو برو انجامش بده. اذن در اقدام و اقتحام ینافی المنع فعلا. ممکنه در واقع حکم فعلی نفسی شما منع باشه، حرمت باشه، کما فیما صادف الحرام، چنان که در واقع این عمل حرام باشه شرب توتون. در ظاهر شما حکم به اباحه کردی، حکم ظاهری نفسی است، در واقع هم حکم به منع کردی، اجتماع زده پیش میاد. وین کان الاذن فیه لاجل مصلحت فیه، ولو اذن در این عمل به خاطر مصلحت در خود اذنه، مصلحت تسهیله. مولا در موارد شبه اگر اباحه قائل نباشه مردم به عسر و حرج میفتن، نه اینکه در واقع حتما این شیء مباح باشه. ما حتما در تمام موارد شبه بررسی کردیم در واقع نه مصلحت داره نه مفسده داره، لذا شارع گفته مباح. چنین نیست، لا لعجل عدم مصلحته، نه به این خاطر که مصلحت و مفسده ملزمه در معزون و فیه نیست. اون عملی که مولا به شما اذن داده در واقع نه مصلحت داره نه مفسده مباح. چنین نیست، ممکنه در واقع حرام باشه. شارع که اذن داده به خاطر مصلحت سهولته. خب در اینجا دقت کنید، ما از خارج کاملا توضیح دادیم، مرحوم آخون اصل اشکال رو درست توضیح نمیدن. خب در اینجا لا محاله یه حکم ظاهری داریم بین که این عمل مباحه، این حکم ظاهری. نمیتونید بگید حکم طریقیه، چون در مقدمه گفتیم اصول عملیه طریقی الواقع نیستن. پس حکم ظاهریش حکم نفسیه، یه حکم واقعی هم داره، حکم نفسی اجتماع مثلین یا ضدین پیش آمد. مرحوم آخون میفرمایند در این مورد امر مشکله، لذا ما باید اینجوری جواب بدیم. فلا محیص فی مثله، در مثل این مورد چاره ای نداریم الا عن الالتزام، مگر این که ملتزم بشیم که حکم واقعی فعلی من جهتین هست. اینو به این عبارت بیان میکنن، مگر از این که ملتزم بشیم به عدم انقداح الاراده و الکراهه، به این که نسبت به این حکم واقعی وجود ندارد اراده و کراهت در بعضی از مبادی عالیه ایزن. یعنی پیغمبر و امامم این حکم واقعی فعلی من جهتن هست، تا شما علم پیدا نکنید او رو نمیخواد از شما، کما فی المبدع الاعلا. چنانچه در مبدع اعلا بارها گفتیم اراده و کراهت معنا نداره، نسبت به این حکم واقعی در اینجا پیغمبر و امامم اراده و کراهت نداره، میگه تا علم نداشته باشی بر شما لازم نیست. لکن بدونید اون حکم واقعی فعلی هست، ولی فعلی من جهتن هست. لکنه لا یوجب الالتزام، این که پیغمبر و امام نسبت به او حکم واقعی اراده و کراهت نداره، باعث نمی شود که ما ملتزم بشیم به عدم کون تکلیف واقعی به فعلیه. باعث نمی شه ما ملتزم بشیم تکلیف واقعی فعلی نیست. نخیر، تکلیف واقعی فعلی من جهتن می باشد. چطور تکلیف واقعی فعلیه؟ به معنا فعلی من جهتن هست. به این معنا، به معنا کونی، به معنای بودن اون تکلیف واقعی، علا صفت و نحوه، به شکلیست که لو علم به المکلف، اگه مکلف خود به خود علم به او پیدا کنه، لتنجز علی، او حکم واقعی برش منجز می شود. خلاصه فعلی من جهتن می شود، مثل سایر تکالیف فعلیهی که تتنجز و سبب القطع به ها، مثل سایر تکالیف فعلیه که منجز می شود اگر قطع به او داشته باشی. پس بنابراین او حکم واقعی میشه فعلی من جهته. سوال، شما میگید حکم واقعی فعلی من جهتن هست، از این بر میگید امام و پیغمبر ایره از شما نمیخواد، اینا با هم تضاد نداره؟ میفرماین نه، ممکنه حکم فعلی من جهتن باشد، امام و پیغمبر ایره از ما نخوان، اذن در ارتکاب خلاف او رو داشته باشیم. و کونه فعلیاً، این که این حکم واقعی فعلی است، انما یوجب البعث علی الزجر، در مورد تبدیل به امر و نهی فعلی میشه من جمیع الجهات، همانا باعث میشود بعث یا زجر را در نفس نبویه. وقتی پیغمبر امر فعلی هم به او میکنه، فعلی من جمیع الجهات میشه، اول ولویه یا در نفس ولی، نبویه نبوی یاش یای نسبته، نسبت به نبی، علوی یاش یای نسبته، نسبت به حضرت امیر، ولوی یاش یای نسبته، نسبت به ولی. پس این حکم فعلی همانا تبدیل به من جمیع الجهات می شود، این حکم فعلی همانا باعث می شود بعض یا زجر در نفس نبی یا ولی را، در جایی که اذن در ترک نداشته باشیم، فیما در اون جایی که لم ینقدح فیها، وجود نداشته باشه در این مورد اذن به خاطر مصلحتی در اذن. حالا در اینجا حکم فعلی من جهتن هست، پیغمبر و امام بهش امر فعلی من جمیع الجهات نمی کنن، چون کل شیء مباح آمده، اذن در ارتکاب خلاف داده است. پس بنابراین خلاصه اینجا، یک حکم حکم فعلی من جهتن، یک حکم حکم فعلی من جمیع الجهات، دیگه بنابراین تضاد و تماثلی در مسئله نخواهد بود. بعد وارد میشن، میفرماین مرحوم شیخ انصاری و بعضی از بزرگان از کلام ابن قبط دو تا جواب دادن، جوابهای اونها رو ما قبول نداریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.